أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر. وارد شدیم در مسئله 21 از مسائل مربوط به ذبح، که باز هم پیرامون روزه ایست که بدل از ذبح گرفته میشه، اون سه روز روزه ای که در ذلحجه باید گرفته بشه. فر اول رو دیروز خدمت عزیزان توضیح دادیم که حضرت امام راحل عظیم الشأن قدس الله نفسه الزکیه و رزقنا الله شفاعته فرمودند یجوز و صوم الثلاثه فی السفر ولا یجب و قصد الاقامه فی مکه للصیام. و از کردیم که خب به هر حال حاجی متمتع در صورتی که فاقد هدی باشه وظیفهش تبدیل میشه به روزه که سه روز رو در ذی‌حجه باید بگیره. حال اگر اطمینان پیدا کنه از همون اوائل ذی‌حجه که او فاقد هدی هست، میتونه در دهه اول ذی‌حجه این سه روز روزه رو بگیره. اگر نگرفت، بعد از برگشت از منا در مکه باید این سه روز روزه گرفته بشه. اما برای گرفتن روزه این سه روز لازم نیست حتما در مکه قصد عشره بکنه، قصد اقامه بکنه. همون سه چهار روزی که تو مکه هست، سه روزشو میتونه روزه بگیره. این مطلب رو که هم مشهور بین فقها بود و هم در متن تحریر اومده بود، از روایات هم استفاده کردیم. پس از فرع اول با اون بیانی که داشتیم گذشتیم، امروز میرسیم به فرع دوم از مسئله 21، که اینجا میفرمایند که بل مع عدم المهلت للبقاء فی مکه جاز الصوم فی الطریق. موضوع عوض نشد، موضوع ما بازم همون حاجی متمتع فاقد هدیه که بدل از حد میخواد سه روز روزه در حج و هفت روز بعد از برگشتن به وطن بگیره. خب این سه روز روزه ای رو که در ذی‌الحجه در سفر داره میگیره، گفتیم در مکه باید مقیم بشه، نه به معنای قصد اقامه، یعنی در مکه بماند تا این سه روز رو بگیره. حالا در این فرع میفهمن که اگر نتونست در مکه بمونه، میتونه در طریق هم این سه روز رو بگیره. پس گرفتن این روزه در طریق بازگشته به وطن هم جائزه و اشکالی نداره. باز این جواز صیام ثلاثه ایام فی الطریق مشهور بین فقها هاست. لذا مرحوم شیخ طوسی در کتاب النهایه عبارتشون اینه، ببینید در صفحه 256 از کتاب شریف النهایه شیخ طوسی عبارتشون اینه، فهمن که این عمل جائزه، من لم یصم هذه الثلاثه ایام، کسی که این سه روز روزه رو در موعد مقررش و در مکان مقررش، موعد مقررش که هفتم هشتم نهم بوده، مکانش هم که شهر مکه بوده و در ادامه خب اگر هشتم و نهم میخواست بره برای اعمال در عرفات، خب اگر در اونجا نگرفت و خرج عقیب ایام تشریق، میخواست بعد از ایام تشریق تو مکه بگیره، باید سه روز میموند و میگرفت، حالا نمیتونه بمونه یا نمیخواد بمونه، میخواد را بیفته بره بعد از ایام تشریق، اینجا چیکار کنه؟ پس من لم یصم هذه الثلاثه ایام و خرج عقیب ایام تشریق فلیصمها فی الطریق، در همون مسیر در مسیر بازگشت از مکه به وطنش این سه روز روزه رو هر مقدارش که میتونه، البته متوالیاً بگیره، ممکنه یه روزش در مکه بگیره، دو روز تو راه اگه راهش طولانیه، یا نه تو راه بگیره و به وطن برسه، در وطن ادامه بده، پس در طریق هم میتونه این روزه رو بگیره. این تعبیری بود که مرحوم شیخ در نهایه داشت. مرحوم محقق خویی در کتاب المعتمد که مباحث حج رو مطرح فرموده در جلد پنجم 293 اصلا این نظریه رو نسبت داده به شهرت، فرموده مشهور این است که گرفتن این سه روز روزه در طریق جایزه. خب حالا این که مشهور فقها قائل به جواز شدند، مستند و مدرکشون بر این فتوای به جواز چیه؟ روایات فراوانی در حد متواتر نیست ولی متضافر ازشون این مطلب استفاده میشه که بله اگر سه روز روزه رو نگرفته در طریق میتونه بگیره. ابتدا دو سه تا از این روایت ها رو خدمت دوستان بخونیم. خیلی از این روایت ها رو به مناسبت فروع دیگه شون قبلا هم دیدیم. حالا الان اولین روایتی که میخواییم ببینیم صحیحه معاویه ابن عمار از امام صادق علیه السلام. این صحیحه در کتاب شریف وسائل جلد دهم باب 47 از ابواب ذبح به عنوان حدیث چهارمه. سند کاملا صحیح هست. ببینید مرحوم شیخ العاملی در اینجا به عنوان حدیث چهارم باب 47 میفهمن که و به اسناده عن سعد بن عبدالله که از مشایخ ثقات و مرجع وثوق، عن احمد بن محمد بن عیسی الاشعری القمی، عن الحسین همون حسین بن سعید اهوازی که اوصای اهل زمانش هست ثقه است، عن فضال بن ایوب توثیق خاص داره، عن معاویه بن عمار که از نوادر افراد زمان خودش و اعلم افراد و اوثق افراد هست، نهایتا معاویه بن عمار، عن ابی عبدالله علیه السلام قال، میگه امام صادق فرمودند قال رسول الله من کان متمتعا فلم یجد هدیا فلیصم ثلاثه ایام فی الحج و سبعه اذا رجع الى اهله. این حکم روشن بود، تا الان بارها گفتیم که فاقد هدی لازم 10 روز روزه بگیره، 3 روز از این 10 روز رو در ذی‌الحجه، 7 روز رو بعد از برگشت به وطن. فإن فاته ذلك اگر اون 3 روز در حج فوت شد، اگر اون 3 روز رو روزه نگرفت، و کان له مقام بعد الصدر، مقام مصدر میمی اقامت دیگه، اقامت کردن، صدر به تحریک، هم صاد متحرک هم دال متحرک، صدر. صدر رو در کتب لغات به معنای رجوع مسافر ترجمه کردن. گاهی هم گفتن صدر یعنی 4 روز از یوم النهر، 4 روز از ایام نهر. این در واقع منظور برگشتن به مکه است، وقتی که از عرفات و منا به مکه برگشت. یعنی پیامبر فرموده فإن فاته ذلك و کان له مقام بعد الصدر، پس اگه اون 3 روز رو قبلا نگرفت و اقامتی در مکه داره بعد از این که رفته بود بیرون برگشت موند، میخواد در مکه 3-4 روز بمونه، صام 3 ایام بمکه، 3 روز در مکه روزه میگیره. اینم که تمام این مربوط به فرع قبلی بود. اما اونی که مربوط به بحث امروزمونه، مربوط به فرع دوم مسئله 21 که این قسمته، فرمود پیامبر فرموده و ان لم یکن له مقام صام فی الطریق او فی اهله. اینجا رو می‌خواستیم، اگر قبلا روزه رو نگرفته در مکه هم نمیخواد بمونه، اب نداره، این روزه رو میتونه در طریق هم بگیره. پس این سند صحیحه، دلالت هم روشن که اگر میتونه در مکه بمونه، در مکه بمونه و بگیره، اگر نمیتونه و میخواد را بیفته و برگرده، در طریق این روزه رو میتونه بگیره. سامه فی طریق، این یک روایت. روایت دیگر در این زمینه باز روایتی است که در تفسیر عیاشی به نقل از حذیفه بن منصور از امام صادق نقل شده. سند این حدیث، حالا آدرسش باز در همین جلد دهم باب 50 از ابواب ذبح، به عنوان حدیث ششمه. محمد ابن مسعود العیاشی فی تفسیره، پس محمد ابن مسعود در تفسیر خودش که معروف به تفسیر عیاشیه و روایات رو معمولا باز قطع از سند نقل میکنه، لذا نیاز به بررسی سندی دارن روایات تفسیر عیاشی. حالا اینجا داره میگه ان حذیفه بن منصور، که البته از نظر رجالیون شخصیت شناخته شده ای نیست. حذیفه بن منصور از ابی عبدالله علیه السلام از امام صادق قال اذا تمتع بالعمرة الى الحج ولم يكن معه هدي. این موضوع رو میخواد ترسیم بکنه، قبلا خوندیم اینا رو، کسی که حج تمتع میخواد انجام بده و فاقد هدی هست، صام قبل تربیته و یوم تربیته و یوم عرفه، این سه روز رو معینا گفتیم روزه بگیره اگر میتونه. فإن لم يصم هذه الثلاثة، اگر این سه روز روزه نگرفت، صام بمکه، بعد از اینکه از منا برگشت سه روز در مکه روزه رو بگیر، صام بمکه. فإن عجلوا، اما اگر عجله دارن در مکه نمیخوان بمونند، فإن عجلوا صام فی الطریق، این سه روز رو در مسیر هم میتونه بگیره، صام فی الطریق، این سه روز روزه رو در مسیر بگیره. این فراز شاهد ماست، هرچند در ادامه مال مطلب دیگه ای داره که اون دیگه مال هفت روز بعده. و این اقام بمکه قدر مسیره الی منزله فشاء ان یصوم السبعه فعل، اگر خیلی تو مکه موند، به طوری که اگر میخواست به وطن بره تا حالا به وطن رسیده بود، میتونه اون هفت روز هم در مکه بگیره. اینو گفتم حالا فعلا کاری نداریم، اون سه روز رو میخواستیم بگیم اگر کسی قبل از یوم النهر، قبل از عید قربان نگره، بعدن هم در مکه امکان موندن نیست، میتونه در طریق بگیره. سومین روایت در این مورد یه مزمره ایست که علی ابن فضل واسطی نقل کرده، به جای اینکه صریحاً اسم امام معصومی رو که از او نقل میکنه حدیث رو بیان کنه، به صورت ضمیر آورده. این حدیث در باب 52 از ابواب ذبح به عنوان حدیث چهارمه. قبلا داشتیم ولو حدیث مزمر است، اما شخصیت هایی که در سلسله سند این حدیث واقع شدند، اعتبار سند این حدیث رو به اثبات میرسونند. اینا شخصیت هایی نیستند که مطلب غیر معتبری رو نقل کرده باشند. ببینید سند رو قبلا بررسی کردیم، و به اسنادهی بازم از تهذیب شیخ نقل میکنه این حدیث رو، چون سه حدیث قبلی رو از تهذیب شیخ نقل کرده، اینم از تهذیب شیخه. شیخ ان محمد ابن احمد ابن یحیی، محمد ابن احمد ابن یحیی الاشعری القمی که صاحب کتاب نوادر الحکمه است و گفتن که در حدیث ثقه است، ان عمران ابن موسی که اینم از قمی های ثقه است، ان محمد ابن عبد الحمید، ولو توثیق خاص نداره اما در سلسله اسناد نوادر الحکمه وارد شده، پس توثیق عام داره. او داره نقل میکنن علی ابن الفضل الواسطی، علی ابن فضل از اصحاب امام کاظم و امام رضا علیهم السلام، صدوق او رو از اصحاب امام رضا شمرده و این شمارش از اصحاب امام رضا نوعی مدح در مورد او حساب میشه، کما اینکه در سلسله اسناد نوادر هم وارد شده. به هر حال قال سمعتو علی ابن فضل واسطی، میگه شنیدم از حضرتش که کدوم امامه، قاعدتا یا امام کاظم یا امام رضا، چون او از اصحاب این دو امام همامه. سمعته یقول، شنیدم که حضرتش میفرمود اذا صام المتمتع یومین، اینو میخونیم که به محل شاهد برسیم، والا اینا مال بحثای قبل بود، به خاطر همینم قبلا این حدیث رو خونده بودیم. اذا صام المتمتع یومین لا یتابع صوم اليوم الثالث، اگر دو روز رو روزه گرفت و روز سوم تتابع نبود، یعنی مثلا هشتم و نهم رو روزه گرفت، اون موقع استثناء رو دیگه روزه دهم نمیتونست روزه بگیره، یا نه پنج و شیش رو گرفت بعدش دیگه نگرفت، هفت و هشت رو گرفت بعدش دیگه نگرفت، دو روز گرفته روز سوم رو نگرفته، فقط فاتحو سیام و ثلاثت ایام فی الحج، پس در واقع سه روز رو نگرفته هنوز. فلیسم به مکه ثلاثت ایام متتابعات، این که در فرع دیروز میگفتیم، پس لازمه سه روز پشت سر هم سه روز متتابع و متوالی رو در مکه بمونه و روزه رو بگیره. حالا این قسمت مال بحث فرع ما نحن فیه. فإن لم یقدر، اگر قدرت نداره بر این که سه روز رو در مکه بگیره، و لم یقم علیه الجمال، کارواندار در مکه نمیخواد بمونه، کاروان میخواد حرکت کنه بره، این سه روز رو بعد از برگشت از مینا در مکه نیست تا سه روز رو در مکه روزه بگیره. خب موضوع مشخص شد، پس کسی است که حاجی متمتعی که وظیفش تبدیل شده بود به صوم و سه روز رو نگرفته بود، بعد از برگشت از مینا هم در مکه نمیمونه تا سه روز رو در مکه بگیره، وظیفش چیه؟ بگید. فرمان که فلیسوم ها فی طریق، همین فرعی که محل بحثه، فلیسوم ها فی طریق، باید اون سه روز رو در مسیر روزه بگیره، یا نگه داره بعد از این که برگشت به وطن در وطنش این سه روز رو بگیره، اون هفت روز رو بگیره. خب این تا اینجا فرعی رو که حضرت امام راحل آورده بودند دیدید، هم مشهور بین فقها هاست، هم از روایات استفاده میشه. اما اینجا نکته دیگری رو ممکن عزیزان با عنایتی که به روایات دارن تو ذهنشون بیا، و اون اینه که شما میگید اگر در مکه نمیتونه بگید چکار کنه؟ در مسیر بگیره، در طریق بگیره. روایاتی داریم، دقت کنید، روایاتی داریم که چنین کسی اگر در مکه نمیتونه اون سه روز روزه رو بگیره، نمیمونه در مکه، باید در وطن بگیره این سه روز رو هم مثل هفت روز، این سه روز رو هم مثل هفت روز در وطن بگیره بعد از برگشت به وطن، یعنی همه اون ده روز رو در وطن روزه بگیره. اینو چی میگید؟ پس شما فرمودید هم مشهور قائل شدن به جواز این روزه در طریق، هم از روایات استفاده کردیم، اما در مقابل روایاتی وجود دارند که میگن اگر در مکه نگرفته، در مکه هم نمیتونه بگیره، باید در وطن بگیره. در حال سفر در طریق این سه روز رو روزه نگیره. کدوم روایت؟ ظاهره بعضی از روایات این مطلب رو داره. یک، صحیحه محمد بن مسلم که از امام باقر یا امام صادق علیه السلام نقل کرده. ببینید ظاهره این صحیحه رو، این صحیحه باز در همین جلد دهم از کتاب وسائل باب 46 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دهم، در باب 46 حدیث ده، سند رو بارها دیدید، فقط میخونم و رد میشم، ببینید همش از اجلاء ثقاتند. مرحوم شیخ الرعاملی باز از تهذیب شیخ داره نقل میکنه که و به اسناده عن الحسین ابن سعید، حسین ابن سعید اهوازی که دیگه همین امروز هم عرض کردیم اوسع و اهل زمان هست و از داره توثیق، توثیق خاص داره، توثیقات عامم داره، ان فضاله ابن ایوب توثیق خاص داره، ان العلاء منظور علاء ابن رزینه که توثیق شده ثقه است، ان محمد ابن مسلم که دیگه از فقهای اصحاب ائمه است، از امام باقر و امام صادق مطالب زیادی نقل کرده، در محضرشون زانو زده و تتلمذ کرده و مطلب یاد گرفته. لذا سند صحیحه، صحیحه محمد ابن مسلم، ان احدهما علیهما السلام، خب چی فرمودن احدهما علیهما السلام؟ قال الصوم الثلاثه الايام، روزه سه روزی رو که حاجی متمتع اگر فاقد هدی هست باید بگیره، این سه روز روزه، این صامها فآخرها یوم عرفه، پس اگر اقدام کرد به گرفتن این سه روز روزه، میگه اب نداره بگیر، اما چجوری بگیره؟ به نحوی بگیره که آخرش روزه عرفه باشه، چون به صورت متوالی هم میخواد بگیره دیگه، پس چه روزایی باید بگیره؟ بارک الله، هفتم، هشتم که ترویه است، نهم که روز عرفه است، آخرها عرفه، پس اگر این سه روز رو میخواد روزه بگیره یه جوری تنظیم بکنه که روز عرفه روز آخرش باشه. و ان لم یقدر علی ذلک، اینجا مورد بحث ماست، حالا اگر به این کیفیت نگرفت روزه رو، تا عرفه نگرفت، ایام تشریق هم که نمیتونه بگیره، باید بمونه برای بعد از برگشت از منا در مکه، درست؟ و ان لم یقدر علی ذلک فلیؤخرها، ببینید فلیؤخرها امره، باید تأخیر بندازه، حتی یصومها فی اهله، پس کی بگیره؟ تا الان میگفتیم در طریق بگیره، این ظاهر این روایت میگه نه، فلیؤخرها حتی یصومها فی اهله، وقتی به وطن برگشت، به خاندان خودش برگشت، بعد هم ولا تصومها فی السفر، نکنه این سه روز در سفر روزه بگیری ها، لا تصومها روزه نگیره سه روز رو پس سفر. ظاهر این روایت داره میگه نه خیلی در سفر در مسیر این روزه رو نگیر، بذار باشه برای زمانی که به اهل برگشتی در بین اونها بودی اون هفت روز رو خواهی گرفت این سه روز هم اونجا بگیر. خب این یه روایت برخلاف اون چی که تا الان میگفتیم و در فرع دوم امام راحل آوردند و گفتیم مشهور بین فقها هاست. باز روایت دیگر که نظیر این بیان در او وارد شده صحیحه ابن مسکان از امام صادقه، این صحیحه هم باز در جلد دهم باب 51 از ابواب ذبح به عنوان حدیث دوم. سند رو قبلا بررسی کردیم ازش میگذرم، فقط برای اینکه اسامی به گوشتون بخوره. و انهو بازم از تهذیب شیخ داره نقد میکنه، شیخ الرعاملی، ان نظر ابن سوید، خب شخصیتی است که علاوه بر توصیق خاص بعضی از توصیقات عامه در موردش هست، هم در تفسیر علی ابن ابراهیم وارد شده، مشاهد ثقات از اون نقل حدیث دارن. ان هشام ابن سالمین، هم توصیق خاص هم توصیقات عامه. ان سلیمان ابن خالدین، که تعبیر کرده بودن این قاری وجیه فقیهی بوده، ولو صراحتا لفظ ثقرا نیاوردن اما این کلمات بر وثاقت دلالت میکنه. قاری وجیه، کان قارعا وجیها فقیها، معلومه مورد وثوق بوده. پس هشام ابن سالم از دو نفر نقل میکنه، یکی سلیمان ابن خالده و دیگری علی ابن نعمان، که علی ابن نعمان هم توصیق خاص داره و واضح الطریق شمردن، هم توصیقات عامه، کاری ندارم. و او اون دو نفر یعنی سلیمان ابن خالد و علی ابن نعمان، این دو دارن نقل میکنن عن ابن مسکان، که عبدالله ابن مسکانه و توصیق خاص داره، سند صحیح هست. عرض کردم قال عبدالله ابن مسکان میگه سألت ابا عبدالله علیه السلام، از امام صادق علیه السلام سوال کردم. من رجلن، موضوع اول تصویر کنیم تا برسیم به اونجایی که محل شاهد ما. سألت ابا عبدالله علیه السلام من رجلن تمت اولم یجد هدین قال یسوم ثلاثه ایامین، خب کسی که فاقد هدیه سه روز روزه. قلت له افیها ایام التشریق، آیا در ایام تشریق این سه روز رو میتونه روزه بگیره؟ قال لا، ولکن یقین و به مکته حتی یسومه ها. دیروزم گفتیم دیگه این روایت رو در جلسه قبل هم داشتیم. خب اگر تا روز عید قربان نگرفته، بعد از برگشت از منا در مکه بماند حداقل سه روز و این سه روز روزه رو در مکه بگیره. یقین و به مکته حتی یسومه ها. و سبعتن ازاره جه الى اهله، اونم که فعلا مورد بحث ما نیست. فَإِنْ لَمْ يَقُمْ، اینجا مورد بحثه، فَإِنْ لَمْ يَقُمْ عَلَيْهِ اصحابه، اگر هم کاروانی ها براش منتظر نمیشن، نمیمونن در مکه که او بخواد سه روز روزشو بگیره. وَلَمْ يَسْتَطِعْ الْمُقَامَ بِمَكَّةَ، خودش هم نمیتونه تنهایی در مکه بمونه. حالا سابقه اگه باشه میگیم کاروان میره، الان هم همینجور دیگه، کاروان گذرها رو جمع کرده، یه جو برای همه بلیت گرفته، اصلا گذرنامه دستش نیست بخواد بمونه، یا اصلا ویزاش تموم شده، به هر حال نمیتونه بمونه. تلیسون، ببینید اگر در مکه نمیتونه بمونه و روزه بگیره، ما در فرعی که داشتیم میخوندیم گفتیم مشهور چی گفتن؟ این کسی که نگرفته در مکه هم نمیتونه، تا حالا میگفتیم در طریق بگیره دیگه، اما این روایت ببینید امام فهمد که اگر نمیتونه فلیسم عشرت ایام اذا رجع الی اهله، همه ده روز رو یک جا در وطن بگیره. همه 10 روز رو یک جا وقتی بگیره که به وطن برگشت، اونم فلیس الامر، ظاهرش اینه که پس در طریق بگید، نمیتونه روزه بگیره. بازم عرض کنم، پس فرعی رو که خوندیم، مشهور فقها هم قائل شدن، روایاتی هم داشتیم که اگر کسی در مکه نمیتونه 3 روز بمونه و روزه رو بگیره، در طریق بگیره. اما ظاهر این دو روایت میگه نه، حق گرفتن روزه در طریق رو نداره، این 3 روز رو هم ضمیمه کنه به 7 روز، همه 10 روز رو بعد از برگشت به وطن روزه بگیره. خب چی بگیم؟ پس دو طایفه روایات، یه طایفه میگن در طریق روزه بگیره، یه طایفه میگن نه در طریق روزه نگیره، در وطن بگیره. چی بگیم؟ اونم صیغه هم صیغه امره، جمع بین این دو طایفه که با هم تعارض دارن دیگه، تنافی دارن، در طریق روزه بگیره، در طریق روزه نگیره. در مقام جمع بین این دو دسته میگیم آقا درسته این طایفه دوم میگه واجب تأخیر بندازه تا وطن در طریق نگیره، این وجوب تأخیر انداختن، وجوب تأخیر انداختن 3 روز روزه تا رسیدن به وطن یا به اهل، برای چنین کسی که از صنف دوم از روایات استفاده شده، این وجوب یا به عنوان وجوب تخییریه یعنی بالاخره این روزه رو باید بگیره، اما مخین است بین این که در طریق بگیره یا در وطن. پس وجوب گرفتن این 3 روز روزه از نظر مکان تخییری است، در طریق در وطن، یا به این صورت جمع کنیم، یا این که بگیم آقا این وجوب، این روایات ارشاد به اسهل الافراد، ارشاد به اسهل الافراد یعنی چی؟ یعنی بازم یعنی گرفتن این 3 روز روزه هم در سفر تجویز شده، هم در وطن تجویز شده. منتها معلومه، منتها در این میان گرفتن روزه در وطن آسان‌تر از گرفتن روزه در سفره، لذا این صنف دوم میخواد ما رو ارشاد کنه به اون اسهل افراد، نمیخواد بگه اگه در طریق بگیری درست نیست، میخواد بگه بهتره بری در وطن بگیری راحت تری. اون وقت برای این حمل، برای این وجه الجمع، یه مؤیدی هم داریم، روایتی رو به صورت مرسله مرحوم مفید نقل کرده که از تعبیرات اون روایت اینو استفاده میکنیم. دقت کنید اون روایت رو که به عنوان مؤید میخواییم بگیم، این مرسله ای که مفید در مقنعه به عنوان آورده و ما به عنوان مؤید در نظر میگیریم، در واقع باز در جلد دهم باب 47 از ابواب ذبح، حدیث پنجمه. حدیث رو میخونم، دقت کنید عبارتشو. محمد ابن محمد المفید فی المقنعه، مرحوم شیخ مفید در کتاب مقنعه فرموده، قال سئل، هم مرسله است هم مزمره. مرسله است، سند رو بالا برده و از معصوم داره نقل میکنه، از چه طریقی دیگه نفرموده. همین که سئل علیه السلام اسم نبرده. اما لم یجد هدیا و جهل ان یصوم ثلاثه الايام، در این مورد سوال شده کسی که واجد هدی نیست، قربانی نداره، و جهل ان یصوم ثلاثه الايام، نمیدونست که 3 روز رو باید روزه بگیره قبل از عید قربان، کیفه یصنع، چی کار کنه. فقال، امام علیه السلام فرمودن، اما ببینید عبارت رو، اینی لم آمره بالرجوع الى المکه، من دستور نمیدم که برگرده بره تو مکه تا این روزه رو بگیره، ولا اشق علیه، بر اون مشقت ایجاد نمی کنم، او رو به سختی نمیندازم، ولا آمره بالصیام فی السفر، و به او دستور نمیدم که در سفر روزه رو بگیره، ولکن یصوم اذا رجع الى اهله. از اینجا معلوم میشه که گرفتن روزه در سفر به اعتبار اینکه مشقت داره و امام علیه السلام نمیخواد این فرد رو به مشقت بندازه، میگه در سفر نمیخواد بگیری، وقتی به وطن رسیدی بگیر. اینا معید، نه نمیخوایم استدلال کنیم، معیده، صرفا به عنوان معید که بله تعبیری مثل ولا اشق علیه، ولا آمره به صیام فی السفر، این تعبیر قرینه است بر این که عدم امر به روزه در سفر به خاطر ارشاد به اصحل افراده، این که میتونه در سفر هم بگیره، در وطن هم بگیره، در وطن راحت تره بره در وطن بگیره، نه اینکه در سفر جائز نیست. خب پس با این جمعی که انجام دادیم معلوم میشه اون چرا که به عنوان فرع مطرح کردیم و مشهور بین فقها هست معارضی نداره، اشکالی نداره. ما نمیخواستیم بگیم واجبه در طریق، گفتیم میتونه در طریق، این روایات همون جواز رو مخالفتی ندارن. بفرمایید. ببینید، همیشه ذکر قیود به عنوان قید افتراضی نیست. طرف رو در نظر میگرفته، سوالی که در ذهن طرف بوده میخواد اون سوال رو جواب بده، و نمیتونیم ما یک روایت رو در نظر بگیریم با قیودش فقط به او عرض کنیم. خب قیود رو آورده، اما جای دیگه این قید رو منتفی کرده، خلاف این قید رو گفته، لذا ما مجموع رو همین ها رو در نظر میگیریم و حکم رو استفاده میکنیم. این هم در رابطه با فرع دوم از مسئله 21، اما فرع سومش انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.